رفتار پرآوازه های ما.
بله.
من صرفا میخواهم کنم رفتار خودی
برای اینکه شما دوست نداری بگی، ولی برای اینکه داوری بهتری داشته باشیم، خانوم خبرنگار یا با اسم خبرنگار که در مورد حجاب صحبت میکنه، ادبیاتش نمیتونه هری باشه.
دقیقاً.
که داره حامد بهداد بگه هری، این چه ادبیاتیه؟ ادبیات امر معروفی نیست.
بسیار خوب، حالا ما چون که زمانمون محدود هست، بخشای دیگه هم داریم آقای شهرزاد، می‌خوایم با شما گفتگومون رو ادامه بدیم. به هر حال جشنواره که فرهنگی است، انتظار این هست که همه ابعادش در چارچوب فرهنگ پیش بره. خیلی ممنونم از شما آقای علی ترابی، دبیر بخش فرهنگی خبرگزاری آنها، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار شما. آقای شهرزاد، می‌دونم که از دیدن فیلم یدو به اتفاق دیگر همکاران اومدید بیرون، یه بخشی از این فیلم با هم بشنویم، بعد در موردش با شما صحبت کنیم. خب برای ما از کار مهدی جعفری بگو، چی بود این فیلم، داستانش؟
من ابتدا به دوست دارم یه خدا قوت بگم به همه گروه سازنده فیلم یدو و مهدی جعفری و دوستانش، نویسنده اصلی در واقع فیلم نامه که بر اساس یک داستان کوتاه به اسم زخم شیر نوشته شده از صمد طاهری، به ایشون هم خدا قوت میگم، برای اینکه احساس لذت کردم وقتی تماشا میکردم فیلم رو، به خاطر بی‌ادعایی، به خاطر خلوص نیتی که روی پرده میدیدم. یعنی که شما باور کنید یه جمله معروفی هست، میگه سینما دست رو کنه. خیلی واضحه چه کسی ادا در میاره، چه کسی از دغدغه‌های درونی خودش حرف میزنه. من فکر میکنم با توجه به پیشینه‌ای که آقای جعفری ساخته با کارگردانی اون فیلم درخشان 23 نفر،
بله،
برگ درخشانی است در سند سینمای دفاع مقدس ما در حضور نوجوانان در صحنه جنگ، به گمانم این در ادامه اون حالا مفهوم و معنای عمیق‌تری پیدا میکنه، حضور نوجوانان و مسئله مرد شدن نوجوانان در دل جنگ در همون ماهای ابتدایی. یک داستانی میخوندم که اون هم برای نوجوانها بسیار گواراست، به اسم دشتبان. اون هم سعی میکنه در واقع حضور نوجوانان رو در دل آتش و اون نشان بده، کشف حقیقت در گرداب آتش. به نظرم جای اینجور فیلم ها که حضور نوجوانان رو، یعنی نسل‌های مختلف رو در مقاطع مختلف تاریخ دفاع مقدس ما نشان بده، به شدت خالی بوده، خیلی کم داریم و هنوز فیلم هایی نساخته، حرف هایی نگفته در این زمینه بسیار داریم. اون کسی که اون بازیگر نوجوانی که نقش یدو رو ایفا کرد، به نظرم یکی از استعدادهایی است که باید بهش احترام بگذاریم توی جشنواره و گمان میکنم قابل تقدیر این حضورش، و در مجموع با یک اثر قابل احترام طرفیم که شاید تنها مشکلش این باشه که گنجایش لازم رو برای یک اثر سینمایی نداشته و نداره هنوز هم، یعنی این قابلیت رو داره که فیلم کوتاه‌تر باشه، اما برای اینکه از لحظه‌های ملموس حرف میزنه، از زندگی جاری در روزهای دفاع مقدس، در روزهای آغازین دفاع مقدس، از حصر آبادان حرف میزنه و نزدیک میشه به محیط، نگاه گردشگرانه و توریستی به موضوع نداره، به نظرم بسیار ارزشمنده و یکی از آثار خوب و امیدوارکننده، شاید یکی از 4 تا فیلم نیست
بسیار خوب.
من تا امروز در جشنواره پسندیدم و دوست.
خیلی هم عالی. زمان نداریم، خیلی ممنون از توضیحاتتون درباره این فیلم. بعد از کافه هنر دیروز شما رفتین تماشای فیلم گیجگاه،
درسته؟
یه بخشی از نشست خبری قرار بشنویم، یه بخشی از خود فیلمه. آها خیلی خوب. یه سوال اختصاصی داشتن همکارانمون در نشست خبری فیلم گیجگاه در رابطه با، بله، در رابطه با ادبیات فارسی، بشنویم.
ضمن تشکر بابت مطرح کردن شعر و ادبیات فارسی در فیلم، مخصوصا از انواع شعر و نشان دادن و تفاوت‌ها و تناقض‌ها، به خصوص از کارگردان همینطور حامد بهداد. انشالله فیلم آینده شما درباره زبان فارسی در گستره جهان فارسی باشد. پرسشم این است که این آشنایی با ادبیات فارسی از کجا اومده؟
ادبیات فارسی خب اصلا مبنای این کاراکتر که چرا معلم ادبیات هست و شاهنامه. حسن خوشنود انسانی هست که دیگه به نظرم توی جامعه ما کم میبینیمش، یک انسانی که در تلاش هست تأثیرگذار باشه، از دل شاهنامه اسطوره سازی، ترس رو از وجود بچه ها بکشه بیرون. و این آدم اومده یه پژوهش کرده، حالا شاید پژوهش خنده‌دار، کاراتو شاهنامه، اما یه حرکت رو به جلو کرده. حسن خوشنود آدمیه که تلنگر برای همین حال امروز ماه، و چه ادبیات حماسی ایران و اندیشه های سوسای اویاما، یعنی وقتی نگاه میکنیم مثلا خود سوسای اویاما بنیانگذار کاراته، میبینیم در فرهنگ‌های مختلف چه در ژاپن چه در ایران، همه در فرهنگ‌های قهرمانی و اسطوره‌ای داریم یک هدف هستن. و حسن خوشنود اصلا آدم مدرنیه برای جامعه خودش، و این جزء کاراکتر، نمیتونه معلم ریاضی باشه، نمیتونه معلم جغرافیا باشه، و این تار و پود ادبیات حماسی ایران، تار و پود شخصیت حسن خوشنود هستش. حتی پرده های ماشینش رو از دل ادبیات گرفته، جزئیات زندگیشو، و این جزء کاراکتر پردازی بودش که با ارسلان بهش رسیدیم.
خب ما کلن 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم شهاب جان، حتما برای مخاطبم سوال هست که داستان این فیلم درست چه بوده که رسیده به ادبیات، فیلمی که حالا خیلی ها میگن دیدنش برای به خصوص دهه 60 خاطره انگیز هست.
اما فرحه و البته یک فیلم فارسی نوچهره قابل دفاعه، که میگم قابل دفاع برای اینکه تلاش خودش رو کرده در اون کلیشه ها استفاده بکنه، اما با یک فضای امروزی تر. مثلا شخصیتی که انتخاب کرده، پیوندی که بین شاهنامه فردوسی و کاراته درست کرده. حالا بعدا حامد جان اجازه میخوام که یه فرصتی تو کافونر بیشتر در مورد این فیلم صحبت بکنیم، به خاطر دغدغه حضور یک معلم ادبیات که شخصیت جالبی هم هست. ما در فرهنگ‌های مختلف جهان، مثلا توی چین یه ورزش باستانی داریم به اسم تایچی، یعنی من وقتی دیدم این کتاب مثلا مطرح میشه توی این فیلم، یه معلم ادبیات آمده آموزه‌های شاهنامه رو پیوند زده با کاراته با یک ورزش وزنی، دنبال این بودم که ببینم پشت این ماجرا به کجا میرسه، تا کجا عمق پیدا میکنه، یا فقط به عنوان یک جاذبه ظاهری ازش استفاده شده. این جای کار بیشتری داشت. تایچی هم یک ورزش قدیمی بر اساس آموزه‌های چینی، در این حال که ورزش رزمی ذهنی هم هست. من دنبال یک همچین چیزی بودم، رد پاش رو میشه تو این فیلم پیدا کرد با استفاده از نشانه‌های بومی و نشانه‌های ادبیات ایرانی. شوخی‌های بامزه‌ای هم شده بود، قسمت‌هایش ان شاءالله بعدتر پخش می‌کنیم. مثلا تضاد سلیقه ادبیات، تنوع بهتر بگیم در سلیقه ادبی افراد مختلف. شخصیت معلم مثلا صاحب تبریزی دوست داره، اما مادر یکی از شاگرداش علاقمند به مریم حیدرزاده. از شوخی‌های اینچنینی بگیرید که سطوح مختلف سلیقه ادبی رو نشون میده و پررنگ‌تر میکنه، تا نکات جالب‌تر زبانی میتونیم در موردش صحبت بکنیم. حساسیت درباره درستگویی یکی از اتفاقاتی است که توی این فیلم افتاده، و در مورد نمونه‌هاش امیدوارم فرصت بشه بیشتر گپ بزنیم.
پس این فیلم میتونه که از نامزدهای دریافت جایزه پاسداشت زبان فارسی باشه که رادیو ایران میده به فیلم‌های جشنواره.
حتما میتونه از این جهت قابل تقدیر باشه. درسته، برای اینکه اصلا این علاقه، این گرایش، این دغدغه و این حساسیت رو حداقل بین فیلم‌های کتاب امروز دیدم در مورد ادبیات فارسی، زبان فارسی، بله، در بین سینماگرامون حس نکردم به جز این فیلم فعلا.
خیلی متشکرم از شما آقای شهرزاده عزیز. حالا روزهای آینده در حقیقت شما و دیگر همکاران عزیز در کافه هنر بیشتر در رابطه با فیلم‌های جشنواره صحبت خواهید کرد. یه فیلم دیگه هم هست که قرار هست بعد از کافه هنر برین تماشاش کنی. کلن خودت راضی بودی آقای شهرزاد
از
جشنواره امسال؟
فیلم‌ها، فیلم فعلا اگه دیدن 4 تا فیلم و راضی شدن از تماشای،
یعنی 4 تا تو 16 تا فکر کنم خیلی عدد خوبی باشه.
به نظرم خوبه. آره. یعنی ما وقتی 20 تا فیلم هم داشتیم، یه همچین
همون 4-5 تا بود دیگه نهایی.
همون 4 تا بود. بله. تا اینجا در مقایسه و فضای جشنواره که اینقدر محدود برگزار میشه راضی کنم.
آرام داری اطلاعاتش آقای شهرزاد؟
نه متاسفانه آرام من هنوز
به یه چیز عجیب من شنیدم که امسال اصلا کاری به خوب و بد نداره، یعنی اون دقیقاً فیلمایی که اعلام شده حالا روزای گذشته بر اساس تعداد رأی هایی بوده که به فیلم ها داده شده، همچین چیزی صحت داره؟ خیلی عجیبه همچین آماری اگه بخوام منتشر کنم.
ببین من یه چیزی شنیدم که اصلا اتفاق عجیبیه، اونم اینه که گویا ممیزی رو هم امسال دوستان سپردن به داوران، یعنی فیلم هایی که داوران دیدن تایید کردن و تونستن به جشنواره راه پیدا بکنن، اینها فیلم هایی هستن که پروانه نمایش میگیرن. این خودش جای سوال داره.
بسیار.
به نظرم از ابعاد مختلف میتونیم بعداً به موضوع داوری، نحوه انتخاب فیلم ها دوباره برگردیم و برسیم، چون خیلی معتقدن به اندازه یک جشنواره سینمایی فیلم
بله
بیرون در جشنواره
وجود داره و بهش توجه نمیشه. خیلی متشکرم از شما آقای شهرزاد، با شما خداحافظی میکنم. هموطنان عزیزم سپاس که امروز هم با کافه هنر همراه بودید. خدا یار و نگهدار شما.
ایران را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام آفریننده مهر و ماه، خدای مهربان. سلام به شما طبیعت دوستان. جنگل که رفت هیزم شکن سرایدار شد و بر دیوار مدرسه با زغال نوشت حفظ محیط زیست، حفظ زندگی است. ما از جریان حیات بر روی زمین سخن می‌گوییم در سیاره آبی. عصر زمستونیتون به خیر. من فاطمه میناخانی میزبان شما در این برنامه. همین ابتدای برنامه یکی از دوستداران و فعالان محیط زیست از فعالیت محیط زیستیشون برای ما حرف میزند. اتفاق بشنویم.
دنیای امروز شهرهای ما سرشار از شلوغی و صداست. خیلی ها معتقدند اگر دوچرخه سواری رونق بگیره، آلودگی های صوتی و محیطی بسیاری از اطراف ما دور میشه. آقای مهدی گوهری، روزنامه نگار و فعال محیط زیست، از این موضوع بیشتر میگن.
سلام، روزتون خوش. من مهدی گوهری هستم، یک روزنامه نگار و دوچرخه سوار، و امروز این افتخار دارم که در کنار شما در مورد دوچرخه بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. من در خدمتتون هستم.
پیش از این که راجع به فعالیت شما من سوال کنم، برام تعریف کنید که اصلا چی شده به بحث‌های حفاظت محیط زیست علاقه من شدید و سعی کردید در این حوزه هم بنویسید، روزنامه نگار بشید و فعالیت کنید.
خب علاقه به طبیعت شاید از کودکی با ما همراه بودش و به مرور وقتی این علاقه هی بیشتر و بیشتر شد، وقتی وارد عرصه‌ی طبیعت شدم، حالا این به صورت کوهنوردی، به صورت دوچرخه سواری، با زیبایی‌های طبیعت بیشتر ارتباط گرفتم و بودن در کنار اساتید بزرگتر من تو از ارزش این طبیعت آگاه کرد و اینکه بعضی وقتا به خاطر ناآگاهیمون، کم دونستن در مورد این طبیعت، نامهربون هستیم با طبیعت. این باعث شد که سعی کنم یه مقدار این ارزش رو که خودم تا حدی به واسطه بودن با اساتید بدونم، سعی کنم در نوشته‌هام به هر طریقی که میشه منتقل کنم. بخاطر همین روزنامه‌نگاری رو بهونه‌ای کردیم تا بتونیم این حرف رو بزنیم، تا این آموزش بیشتر شه، تا با طبیعت مهربون‌تر باشیم و لذت بیشتری از طبیعت ببریم.
بخش مهمی از فعالیت‌های زیست محیطی شما ترویج فرهنگ دوچرخه سواریه. این موضوع از کی برای شما اینقدر مهم شد و چه فعالیت‌هایی در این راستا دارید؟
شاید برای رفتن به طبیعت و یکی از وسایلی که خیلی پاکیزه باشه و خیلی احترام می‌ذاره به طبیعت دوچرخه. دوچرخه وسیله‌ایه که ما شاید هممون از بچگی ازش خاطره داشته باشیم، اما امروزه توی دنیا دوچرخه پاشو فراتر گذاشته، یک اسباب بازی و به عنوان یک راه حلی تبدیل شده که برای کاهش خیلی از معضلاتی که ما امروزه باش درگیر هستیم، مثل معضل آلودگی هوا، مثل معضل ترافیک، مثل معضل اضافه وزن و افزایش سلامت شهروندان. دوچرخه این ویژگی‌های خوب رو داره و من خودم چون به عنوان کسی که بودن 10 سال به صورت نیمه حرفه‌ای دوچرخه سواری می‌کنم، این لذت رو تجربه کردم و از اثرات خوبمون دیدم. بخاطر همین سعی کردیم در حد وسعمون از دوچرخه بگیم و سعی کنیم این دوچرخه ترویج پیدا کنه تا جا بگیره توی سبک حمل و نقل شهری ما، تا شهرمون و طبیعتمون پاکیزه‌تر باشه، آسمونمون آبی‌تر باشه و زمینمون سبزتر باشه.
برامون بیشتر تعریف میکنید چگونه استفاده میکنید از این وسیله؟ آیا در محیطهای شهری هم شما رو همیشه دوستان با دوچرخه میبینن یا نه؟
بله، خوشبختانه من این افتخار دارم که بتونم تو حمل و نقل‌های شهری من از دوچرخه استفاده کنم. من تردد هم به محل کارم با دوچرخه هستش و این خیلی حس خوبی به خودم میده. اولا که باعث میشه ورزش روزانه‌ام رو انجام بدم، سلامتیم حفظ شه و خیلی وقتا مسافت‌هایی رو که من اگه بخوام با خودرو یا با حمل و نقل عمومی طی کنم، با دوچرخه میتونم توی زمانم صرفه‌جویی کنم، از ترافیک رهایی پیدا میکنم و حس خوبی داره که میتونم یک گام مثبتی برای حل ترافیک شهرم، اگه بعد آلودگی هوا ناراحتیم، حداقل گام کوچیکی برمی‌داریم برای حل اون. سال‌های اخیر هم مسیرهای دوچرخه توی شهرها داره خیلی افزایش پیدا می‌کنه که این خیلی مهمه، چون شاید یکی از معضلاتی که افراد برای دوچرخه سواری توی شهر داشته باشن، ناایمن بودن خیابون‌های ما هستش. اینکه باید یک فضای نسبتاً ایمنی وجود داشته باشه تا یک خانواده بتونه خودش، افرادشون با خود بچه‌هاشون رو اجازه بدن بیان داخل شهر تردد کنن، ترسی که شاید خیلی از افراد داشته باشن.
شده تا حالا که با مشکلاتی هم مواجه شده باشین برای دوچرخه سواری در فضاهای شهری؟
خب متأسفانه مشکلات زیاد هستش توی شهر، اما خب بعد از اونا فائق شد و دوچرخه سواری کرد. یکی از معضلاتی که توی شهرها وجود داره بحث پارکینگ هستش. خب معمولا دوچرخه ها رو وقتی بالا دوچرخه یه مقدار حرفه‌ای تر باشه، لوازم همه قسمتاش قابل جدا شدن هستش. من این کارو سخت میکنه که شما بتونید دوچرخه‌تون رو تو مقصد پارک کنید. یعنی حتما باید یه پارکینگ ایمنی باشه که امیدوارم به این یک فکری اندیشیده بشه و این یک اتفاقی براش بیفته. موضوع دیگه که وجود داره شاید توی شهر تهران بحث شیب خیابون هستش که یه مقدار دوچرخه سواری شاید سخت کنه این شیب موجود توی شهر، که خب حالا خیلی وقت میشه با دوچرخه‌های دنده‌ای یا امروزه با دوچرخه‌های برقی مشکل رو برطرف کردش. معمولا یکی از چیزهای دیگه‌ای که خیلی موزل میتونه باشه و خیلی شاید اذیت کنه بحث رانندگی هستش. متاسفانه آموزشی در زمینه با برخورد با دوچرخه به راننده‌ها داده نشده. قانونی که معمولا توی کشورهای دیگه وجود داره اینه که اگر کنار یک دوچرخه سوار می‌خواید رد شید، یک فاصله 1.5 متری رو رعایت کنید که تعادل اون دوچرخه سوار به هم نخوره. این میتونه خیلی اتفاقی باشه که با یک آموزش‌هایی به رانندگان این اتفاق بیفته، رفتارهای خیلی بهتری رو ببینیم از برخورد راننده‌ها با دوچرخه سوار و متقابلا. مثلا تغییر جهت‌های ناگهانی که ما می‌بینیم در حین رانندگی، این هم نکاتیه که توی شهر وجود داره و امیدواریم به رفعشون
ممنونم جناب آقای گوهری، امیدوارم در این مسیر ترویجی که انتخاب کردید همیشه موفق باشید و به دور از خطرات البته دوچرخه سواری در شهر.
زنده باشین، خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من دارید. امیدوارم که روز به روز شهروندان بیشتری رو سوار بر دوچرخه توی شهر ببینیم و لذت دوچرخه سواری رو برای خودشون ببرم و گامی کوچک برای بهتر شدن کیفیت زندگی توی شهر برداریم.
انشاءالله، سپاسگزارم.
برای ارتباط با برنامه سیاره آبی از طریق سامانه پیامکی 3900 ما در ارتباط باشید و موضوعات مورد نظرتون رو به ما اطلاع بدید تا ما هم بتونیم پیگیری کنیم. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه و عواملش میتونید به صفحه سیاره آبی در سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. شما تو خونتون گل و گیاه دارید؟ هر روز بهشون رسیدگی میکنید؟ از روش نگهداریشون اطلاع دارید؟ اگه زرد بشن نگران میشید؟ ما در این بخش میخوایم شما رو با یک گل و نحوه نگهداریش آشنا کنیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو میشنویم.
به نام خدای مهربان، سلام، مهرداد میرزایی هستم. امروز میخوام گیاه آپارتمانی پدیلانتوس رو بهتون معرفی بکنم و روش نگهداری این گیاه زیبا رو مفید و مختصر براتون توضیح بدم. جزء گیاهانی هستش که میشه گفتش که از لحاظ سختی و آسونی نگهداری متوسط هست، ولی با کمی توجه میتونید خیلی راحت ازش نگهداری بکنید و از زیبایی این گیاه لذت ببرید. روش نگهداریش هم خدمتتون عرض میکنم، میتونید در فصلهای بهار، تابستون و تا اواسط پاییز هم در منزل و هم در محیط باز مثل بالکنتون، مثل حیاتتون این گیاه رو نگهداری بکنید، ولی صرفاً گیاه آپارتمانیه. در این فصلهایی که خدمتتون عرض کردم هم میشه این گیاه رو بیرون نگهداری کرد، ولی در چه شرایطی؟ این گیاه احتیاج به نور غیر مستقیم داره، نوری که خیلی سوزاننده نباشه، مخصوصاً در فصل تابستان. اگر خب نور سر صبح باشه یا غروب مشکلی نداره، ولی خب شدت نور اگه زیاد باشه باعث میشه که برگ‌های این گیاه بسوزه. سبز داره و ابلق. سبزاش با نور کمتر سازگارن، ولی ابلقش برای اینکه اون رنگامیزی روی برگ‌ها حفظ بشه حتما باید نور خوب و ملایم بهش تابیده بشه. در مورد آبیاری این گیاه، زمانی باید گیاه را آبیاری بکنید که سطح روی خاک خشک شده باشه. آبیاری زیاد این گیاه باعث پوسیدگی ریشه ها و ساقه هاش میشه. نسبت به آبیاری باید مواظب باشید، سعی بکنید با گیاهانتون ارتباط برقرار بکنید تا نیاز آبی، نیاز نوری و نیاز تغذیه از لحاظ کود شیمیایی رو خودتون در ظاهر گیاهتون متوجه میشید و میتونید نیازش رو برطرف بکنید. اگر بخوام زمانی براتون توضیح بدم، تابستون ها هفته ای دو بار در فصل پاییز 6 روز یک بار و زمستون 8 روز یک بار آبیاری برای این گیاه کافیه. اگر نور خوب به گیاه تابیده بشه، ترکیب رنگی صورتی و ارغوانی رو روی برگ‌هاش میتونید ببینید که حتی زیبایی گیاه رو دوچندان میکنه. و در فصل زمستان اگر جاش سرد باشه، گیاه تقریبا میشه گفتش که به رنگ قرمز تغییر رنگ میده که این علامت خطر هست برای گیاه. دمای ایدئال برای نگهداریش بین 15 تا 22 درجه دمای ایدئالی هست. این گیاه بین این دما رو و تقریبا میشه گفتش خنکی رو بیشتر دوست داره، اما نه خنکی به معنای سرمای زمستون رو. به سرمای زمستون خیلی حساسه، دما اگر از 12 پایین تر بیاد دچار قارچ ها و سفیدک ها و به نوعی شپشک آردالود میشه و حیاتش به خطر میفته. این نکته رو باید مواظبش باشید. در آبیاریش دقت بکنید، آبیاری کم باعث تشنگی، آبیاری زیاد باعث پوسیدگی این گیاه میشه که خدمتتون عرض کردم چگونه آبیاری بکنید. در مورد تغذیه این گیاه، در فصل بهار و تابستون از کودهای محلول در آب هر دو هفته یک بار استفاده بکنید. در فصل پاییز سعی بکنید برای این گیاه از کود مخصوص کاکتوس استفاده بکنید تا مواد مغذی مورد نیازش تامین بشه. و اما خاکش، ترکیب خاک کاکتوس و خاک کوکوپیت میتونه یک بستر مناسب برای این گیاه باشه. خاک این گیاه نباید خیلی سفت باشه، باید جاذب خوبی داشته باشه که هم بتونه آب رو به راحتی رد بکنه. و اما خاک سبک، خاک سبک باعث میشه ریشه گیاه درون گلدون نفس بکشه، رشد خودش رو داشته باشه. آبیاری که میکنید آب راحت از انتهای گلدون خارج بشه، باعث پوسیدگی ریشه ها و ساقه ها نشه. روش تکثیر این گیاه در گلخونه ها هم از طریق قلمه هست و هم از طریق بذر. و اما در منازل، شما در فصل بهار و پاییز این گیاه رو میتونید هرس بکنید که شکل ظاهری گیاه حفظ بشه و اون زیبایی اولیه خودش رو داشته باشه. و بعد از اینکه گیاه رو هرس کردید، میتونید از اون هرس ها به صورت قلمه در خاک بکارید، خاک مخصوص قلمه. شرایط محیط گلخونه‌ای رو فراهم بکنید برای قلمتون و این گیاه رو تکثیر بکنید. گیاهی هستش بسیار مقاوم، از لحاظ قیمت هم قیمت مناسبی داره در گلفروشی‌ها، میتونید خیلی راحت تهیه بکنید، نگهداری بکنید. مواظب طبیعت باشید، مواظب زیبایی‌هایی که خداوند برای ما آفریده باشید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانگر یک همیار طبیعت. اما مطلبی بشنوید درباره تعمیر وسایل برای کاهش پسماند. تلفن‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی ما مملو از فلزات و مواد معدنیه و تقاضای روزافزون برای مواد اولیه اونها فشار عظیمی بر کره زمین وارد می‌کنه. مجلس اروپا به حق تعمیر جواب مثبت داده. تعمیر به جای جایگزینی ممکنه به زودی در فرانسه هم به جریان بیفته. از ژانویه 2021 برچسب‌های قابل تعمیر رنگی بر روی دستگاه‌ها درج میشه. نمره‌ها از 1 تا 10 درجه بندی شده. قرمز مخفف حداقل قابل تعمیره و همچنین سبز بیشترین ارزش تعمیر رو داره. زمان اون رسیده که کشورهای بیشتری با حذف فرهنگ دورانداختن وسایل رو تعمیر کنن تا از ایجاد پسمان جلوگیری و در حفظ منابع کره زمین تلاش بشه. غذاهایی که می‌خوریم، هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و هوا که باعث میشه سیاره ما قابل سکونت باشه، همه از طبیعت سرچشمه می‌گیره. برای مراقبت از خود، باید از طبیعت مراقبت کنیم تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت. خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدا